الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين تنبیهات شبهه موضوعی تحریمیگه را میخوندیم. یکی از تنبیهات این بود که اصل اباحه در شبهات موضوعی تحریمیگه در صورتی جاری می شود که اصل سببی و اصل موضوعی نباشد. حالا مثال می زدن، اون مرعی را مثال زدن، برفهمد و نحوه ها مثل هم مثال بالایی، اون مالی که مردد است بین مال نفسهی و ملک الغیر، چه آیا این مال خودش هست یا ملک غیر است، یعنی آیا تصرف در آن مباح است یا مباح نیست. در صورتی که قبلاً این ملک غیر بوده است، اینجا اصل اباحه جاری نمی شود دیگه، چون قبلاً ملک غیر بوده است. اینجا اصل موضوعی داریم، قبلاً ملک غیر بوده است، الان هم میگیم ملک غیر است، دیگه اباحه جاری نمی شود. از همات و نحوه ها المال المردد بین مال خودش و ملک غیر، ما سبق ملک غیر لهو، چه قبلا و سابقا ملک غیر بوده است. اما یه صورتش این است چه، و اما ما عدم سبق ملک احد علی، ملکیت کسی بر آن استقرار نیافته است. یه مالی الان دستش هست، نمیداند مال خودش هست یا مال غیر هست، قبلا هم ملکیت غیر بر آن تعلق نیافته است. اینجا چطور؟ آیا احکام ملکیت را میتوانیم بار کنیم یا نه؟ میفهمد فلا ینبغی الاشکال فی عدم ترتب احکام ملکی علیه، اینجا اشکالی نیست که احکام ملکیتش بار نمی شود، چون بالاخره الان شک دارد دیگه که مالک هست یا مالک نیست. اصل نیست که مالک نیست، وقتی مالک نبود اون تصرفاتی که متوقف بر ملکیت هست من جواز بیعی و نحوهی به ما یعتبر و فیه تحقق المالیه، اون چیزهایی که تحقق مالیت در اونها معتبر است، تحقق ملکیت در اونها معتبر است، خب اون احکام مترتب نخواهد شد. پس این چه شک میکند ملک خودش هست یا نه؟ اصل این است که ملک خودش نیست، اصل عدم حدوث ملکیت است. اون وقت تصرفاتی که متوقف بر ملکیت است، مثل بی، مثل ایت، اینها مترتب نخواهد شد. تصرفات غیر مالکانه چطور؟ تصرفاتی از چه متوقف بر ملکیت نیست، مثلا کل اکل خوردن، انسان در اکل میگوید چه متوقف بر ملکیت نیست، انسان چیزی که ملکش نیست، مثلا میهمانی میرود اونجا اون تعام را عقل می کند، ملکش هم چیه نیست، یعنی تصرفاتی که اونا متوقف بر ملکیت نیستن. آیا در این مورد چه شک می کند چه آیا ملک اوست یا نه؟ تصرفات مالکانه را گفتیم نمی تواند انجام بدهد. تصرفات غیر مالکانه را چطور می تونه انجام بده یا نه؟ بگید چه اینجا؟ یه احتمال این است بگویم بله، اینجا میتواند تصرفات غیر مالکانه را انجام بدهد به خاطر اصل اباحه. مثلا ما شک میکنیم که این اکل مباح است یا مباح نیست، اصل اباحه است. اصل عدم ملکیت هم ضرری نمیزند، چون تصرف مالکانه چه نمیتواند، نمیخواهد انجام بدهد، تصرف غیر مالکانه میخواهد انجام بدهد. مثلا میخواهد این را بخورد، خب خوردن چه متوقف بر ملکیت نیست. یه بچه این از چه بگوییم این مباح هست. بعد فهمد ممکن است بگوییم که نه، این مباح نیست، چون حلیت در املاک سبب محلل میخواهد. بالاخره انسان میخواهد در این تصرف کند، ولو تصرف غیر مالکانه میخواهد انجام بدهد، مثلا میخواهد اون را بخورد. خب این سبب محلل میخواهد، چه آیا با چه سببی این را برای خودش مباح میکند. اون سبب همینجا احراز نشده است. نظام حمد و اما اباحت و تصرفات غیر المترتبه فی الادله علی مالهی و ملکهی، اما اباحه پس تصرفات مالکانه را نمیتواند انجام بدهد، چون اصل عدم ملکیت است. اما اباحه تصرفات، اباحه تصرفاتی که در ادله مترتب نیست بر مال او و ملک او، یعنی تصرفاتی هستند که متوقف بر ملکیت نیستن، مثل کل اکل، مثل خوردن. فیمکن القول بها دل از، ممکن است قول بها، یعنی به این اباحه تصرفات، دل از به خاطر اصل اباحه، میتونیم به واسطه اصل اباحه بگویم که این تصرفات مباح است. و یمکن عدمه، امکان داره بگویم که نه، اصل بله عدم اباحه این تصرفات است. اصل از چه؟ و یمکن عدمه، یعنی یمکن القول و عدم اباحه تصرفات، بگویم که تصرفات مباح نیست. این دلیلش چیست؟ لأن الحلیت فی الاملاک لابد لها من سبب محلل بالاستقرا. حلیت در املاک، انسان بخواد در یه ملکی تصرفش حلال باشد، این سبب محلل میخواد، مثلا بیع از، هبه از، اباحه از، کسی مالش را مباح میکند، خلاصه یه سببی که باید به واسطه اون سبب این تصرف را، مثلا میگیم که اکل مباح است، خب این اباحه سبب میخواهد دیگه. انسان میهمانی میرود، همچنین میزبان این طعام را در اختیار او قرار میدهد، این سبب چی؟ سبب محلل هست. حلیت در املاک سبب محلل میخواهد. بل استقرا، یعنی ما وقتی که استقرا میکنیم موارد حلیت و اباحه را میبینیم، میبینیم چی در همه اونها چیه؟ سبب محلل وجود دارد، بی خودی که حلال نیست. ولی قوله لا یحل مال الا من حیث احله الله، هیچ مالی حلال نمیشود مگر من حیث، یعنی از اون سببی که خدا اون را حلال کرده، به واسطه اون سببی که خدا اون را حلال کرده، اونجا مباح میشود. ما باید سبب را احراز کنیم و مفروض این از چه؟ اینجا سبب بر محرز نیست. حالا ادامه بدید جلنی خود رو بدید ادامه باشد.
بسم الله
و مبنی الوچه
و مبنی الوچهن ان اباحة التصرفی یل محتاجت الى السببه فیحرم مع عدمه ولو بالاس و ان حرمت التصرف وأن حرمة التصرف مهمولة في الأدلة على ملك الغير، فما عدم تملك الغير ولو بالأسف ينتفي الحرمة.
مبنى این دو وجه، چه آیا این تصرفات مباح است یا مباح نیست؟ بس در اون تصرفاتی که متوقف بر ملکیت نیست، آیا اینا مباح است یا مباح نیست؟ چی گفتیم؟ دو تا وجه هست. یه وجه این است بگویم مباح هست به خاطر اصل اباحه، یه وجه این است بگویم مباح نیست چون سبب محلل احراز نشده است. حالا مبنای دو وجه را میگوید. مبنای دو وجه این است که اباحه تصرف یل محتاجت الى سبب، اباحه تصرف احتیاج به سبب دارد، منظور یعنی سبب محلل دیگه، هر سبب محلل ملکیت باشد، اذن مالک باشد، اذن شارع باشد، اینا سبب محلل هستن دیگه. که مالک شده از اون جهت تصرف مباح است، یا مالک اذن داده یا شارع به او اذن داده. اباحه تصرفات محتاج به سبب است. پس تصرف حرام می شود مع عدمه، یعنی مع عدم اون سبب، ولو بالاصل، ولو اون چون عدم سبب با چه چیزی احراز بشود؟ با اصل. ملکیت چه بالوجدان منتفیز، بله ما ادای ملکیت بالوجدان منتفیز. ملکیت هم شک میکنیم چه هست یا نه، خب اصل این است که ملکیتی وجود ندارد. سبب های دیگر هم چه مشخصه، هیچ کنم از اونها احراز نشده. پس تصرف حرام می شود مع عدمه، یعنی مع عدم اون سبب، ولو اون چه عدم اون سبب با اصل احراز بشود. این وجه چیز، این وجه عدم جواز تصرف، حرمت تصرف، اینم وجه جواز است. و ان حرمت تصرف، از این طرف هم می بینیم که حرمت تصرف در ادله حمل شده بر مال غیر، تصرف در مال غیر حرام است. پس با عدم تملک غیر، ولو بالاصل ما شک میکنیم غیر تملک نموده یا نه، بگویم اصل نست، غیر این را تملک ننموده است، اینجا حرمت منتفی خواهد شد. یعنی وجود اسباب شرط حلیت نیست. عجب وجود اسباب شرط حلیت باشد، با انتفاع اون اسباب حلیت هم منتفی می شود. بلکه بگوییم ملکیت غیر مانع هست. این دوتا وجه فرقش این است. در اون وجه اول چه می گفتیم؟ می گفتیم که حلیت اسبابی دارد، حلیت از راه اسبابی حاصل می شود. بله، و شک میکنیم این اسباب بوده یا نه، اصل نیست این اسباب نبوده، پس تصرف چیز حرام است. اما اگر نه، نگوییم که حلیت، اسباب حلیت مثل مثلا ملکیت، اذن شارع، اذن مالک، اینا شرط هستن، بگویم ملکیت الغیر مانع است، نه چی اینا شرط هستن. اینا شرط باشن مثل سایر موارد است دیگه، ما شک کنیم فلان شرط هست یا نه، اصل است این شرط نیست. وقتی گفتیم اصل است که این شرط نیست، مشروط هم که در ما نحن فی حلیت هست منتفی خواهد شد. نگوییم که این اسباب شرط هستن، شرط حلیت هستن، بلکه بگوییم ملکیت الغیر مانع هست. عجب ملکیت الغیر مانع باشد، ما شک میکنیم که ملکیت غیر هست یا نه، اصل این است که ملکیت غیر نیست. وقتی ملکیت غیر نباشد تصرف مباح میشود. خلاصه بحث این است که آیا این شرط هست یا ملکیت الغیر مانع هست. پس با عدم تملک غیر ولو بالاصل چه احراز بشود، حرمت منتفی خواهد شد. مبنا این است.
و من قبیل ما لایت را فیه اصالت الاباحه اللهم المردد بین المذکا و المیته، فإن اصالت عدم تزکیه المقتضیت للحرم و النجاسه حاکمت على اصالت الاباحه و التهاره.
و از قبیل اون چیزهایی که اصل اباحه در اونجا جاری نمی شود، چون دیروز گفتیم دیگه هر جا اصل موضوعی باشد اصل حکمی جاری نمی شود. اصل اباحه یک اصل حکمی است. حالا یک لحمی است، مردد است، چه مزکا هست یا میته، ما جا اصل موضوعی داریم و آن چیز اصل عدم تزکیه. اصل عدم تزکیه میگوید چه مزکا نیست. خب اینجا میتونیم اصل اباحه جاری کنیم؟ نه. فإنّ اصالت عدم تزکیه چه اقتضا می کند حرمت و نجاست را، که این اصالت عدم تزکیه یک اصل موضوعی هست، حاکم است بر اصل اباحه و طهارت، که یک اصل حکمی هست. موضوعی باشد دیگه حکمی جاری نخواهد شد.
و ربما یتخیل خلاف ذلك تارتا لعدم حجیت استصحاب عدم تزکیه و اخرى لمعارضة اصالة عدم تزکیه به اصالة عدم الموت و الحرمه و النجاسه من احکام المیکن.
چه بسا خیال شده، تخیل شده خلاف ذلك، یعنی خلاف این حکومت. ما گفتیم حاکم است دیگه، اصل عدم تزکیه حاکم است بر اصل اباحه و طهارت. خلاف این می شود عدم حکومت. الله گفتن عدم تزکیه بر اصل اباحه و طهارت حاکم نیست. خب چرا عدم تزکیه چه مشکلی دارد؟ لعدم حجیت استصحاب عدم تزکیه. بگویم که استصحاب عدم تزکیه حجت نیست چون عدمی است. خب این چه درست نیست اتفاقا در بیان استصحابات چون همه اقوال هست میگن که در امور عدمیه استصحاب متفقون علیه هست، در امور وجودیه اختلافی است چه استصحاب جاری میشود یا نه، ولی در امور عدمیه چه بحثی نیست. لعدم حجیته بگویم چه استصحابه، یعنی این عدم حجیت استصحاب عدم تزکیه مبنی بر این است که ما استصحابات عدمی را معتبر ندانیم، چه گفتیم اینم درست نیست. و اخرى و تارتم پس میگن که استصحاب عدمی حجت نیست و اخرى میگن که استصحاب عدمی حجتم باشد، اینجا معارض دارد. شما در مورد این لحم چه شبهه موضوعی است، از یه طرفی میگویید است این از چه تزکیه نشده پس حرام است و نجس، از اون طرف ما شک میکنیم که آیا این خودش مرده است، ما تحت فهم فیهی به صورت طبیعی مرده است تزکیه نشده است، میگیم نه است عدم موت است. پس اصل عدم موت چه میگوید؟ اصل عدم موت میگوید چه این تزکیه شده است دیگه، حلال است، پاک است. اصل عدم تزکیه هم میگوید چه حرام است و نجس. پس اصل عدم تزکیه معارض دارد. و حرمت و نجاست از احکام چه هست؟ میته هست. همونطوری که حلیت و طهارت از احکام مزکا هست. اصل عدم موت هست، پس حرام نیست، نجس نیست. اصل عدم تزکیه هست، یعنی حرام است و نجس هست. تعارضا تساقطا، به اصل حلیت رجوع می شود دیگه، چون اصل در هر چیزی اباحه و حلیت.
ولاولو مبنیون الا عدم حجیت الاستصحاب ولو فی الامور العدمیه و ثانی مدفوعون اولا به انهو یکفی فی الحکمه بالحرمت عدم تزکیه ولو بالاصل ولای توقف على ثبوت الموت حتی ینتفی به انتفاعیهی ولو به حکم الاسس و الدلیل علی استثناء ما ذکیتون من قولهی و ما اکل السبع فلم یبه الشارع الا ما ذکر و اناتت و اباحت الاکل بما ذکر اسم الله علیه و غیرهی من الامور الوجودیت المعتبرت به تزکیه فاذا انتفا بعضها ولو به حکم الاسم انتفت الاباحه و ثانیا ان المیته عبارت عن غیر المذکر اذ لیست المیته خصوص ما مات حتف انفه بل کل ذهاب روح انتفا فیه شرط من شروط تزکیه
فهیل میشه تو شرعن و تمام الکلام فلفکر. خب اون اولی که عدم حجیت استصحاب عدم تزکیه باشد، این مبتنی بر عدم حجیت استصحاب است ولو در امور عدمیه. خب اینم درست نیست دیگه، چون استصحاب در امور عدمیه متفقون علیه هست، در امور وجودیه اختلاف هست ولی در امور عدمیه چه اختلافی نیست. و ثانی چه بود؟ اون معارضه اصل عدم تزکیه تعارض می کند با اصل عدم موت. خب ایشون جواب میدن چه این مدفون اولا چه کفایت میکند در حکم به حرمت و همچنین نجاست عدم تزکیه ولو بلعست، یعنی موضوع حرمت و نجاست امر عدمی است، عدم تزکیه است دیگه، این هم موافق است. خب وقتی این است جاری شد حرمت و نجاست ثابت خواهد شد، متوقف نیست بر ثبوت موت، یعنی حرمت و نجاست از آثار عدم تزکیه است نه از آثار میته. تا شما بگویید که اصل این است که میته نبوده پس نجس نبوده پس حرام نبوده، نه، در لسان دلیل حلیت و طهارت بر چه چیزی مترتب شده؟ بر تزکیه. و مفهومش چیز؟ مفهوم این است که تزکیه نباشد حلیت نیست، طهارت نیست. بر عدم موت مترتب نشده، بر عدم تزکیه یا وجود تزکیه، یعنی حرمت و نجاست بر عدم تزکیه، حلیت و طهارت بر تزکیه. ما باید لسان آیه و دلیل را ببینیم. ایشون با ما کفایت میکند در حکم به حرمت و نجاست عدم تزکیه، ولو این عدم تزکیه با چه چیزی اثبات بشود؟ با است. و متوقف نیست بر ثبوت موت، متوقف بر ثبوت موت نیست، یعنی موضوع امر وجودی نیست که مخالف اصل باشد، موضوع حرمت و نجاست عدمی است، عدم تزکیه است، اینم موافق است. نه چه موضوع حرمت و نجاست میت باشد چه امر وجودی است، تا بگویم این مخالف اصل است، چون اصل عدم موت است دیگه. موضوع امر عدمی است، عدم تزکیه است، موضوع امر وجودی نیست که مخالف با اصل باشد. تا شما بگوید که اصل این است که موت نبوده پس نجاست هم نبوده پس حرمت هم چیه؟ نبوده. موضوع امر وجودی نیست، موضوع امر عدمی است. بچه امر عدمی شد موافق با اصل خواهد بود. ولای توقفو، این متوقف نیست حکم به حرمت یا نجاست، توقف بر ثبوت موت نیست تا منتفی بشود این حکم به حرمت و نجاست با انتفاع اون موت ولو با حکم است. یعنی ما شک میکنیم موت بوده یا نه، بگو چه اصل نیست چه موت، بگیم موت چه موضوع نیست، عدم تزکیه موضوع است. خب این را شما از کجا ادعا میکنید چه موضوع این احکام موت نیست، موضوع این احکام عدم تزکیه است. میگه و دلیل علیه استثناء ما زکیتم من گوری و ما اکل السبو، در آیه شریفه سوره مائده که و ما اکل السبو، بله، ما زکیتم استثناء شده است دیگه، یعنی اونی که بله حلال است عبارت است از ما زکیتم. از موضوع حلیت چیست؟ موضوع حلیت، موضوع حلیت ما زکیتم است. این مفهومش چیست؟ مفهومش این است که تزکیه نباشد حلیت نیست، تزکیه نباشد طهارت نیست. پس موضوع همون تزکیه و عدم تزکیه است. پرم یو به شاره، پس شاره مباح نکرده مجر اونی که تزکیه شده و اناته و اناتت اباحت الاکل و اناته و منوط بودن اباحی اکل به مازو که رسم الله علیه و غیره من الامور الوجودیه المعتبره فی تزکیه. یه چیزهایی ها در تزکیه معتبر است، بسم الله گفته بشود، رو به قبله باشد، اباحی اکل منوط به این هاست. فایزن تفا بعضها ولو به حکم الاصل، وقتی بعضی از اینها به حکم اصل منتفی شد، این تفت الاباحه، اباحه هم منتفی می شود. از بنابراین موضوع حلیت و همچنین طهارت تزکیه است، موضوع حرمت و نجاست عدم تزکیه است. موضوع موت نیست تا شما یه معارض برای او درست کنید. تعارض متوقف بر این است که موضوع این احکام چه باشد؟ موت هم باشد، در حال که موت موضوع این احکام نیست. پس عدم تزکیه جاری می شود اما عدم موت جاری نمی شود، چون اثری نداره. اثر مال تزکیه و عدم تزکیه است. و ثانیاً اصلا سلم ناچه موضوع میته هست، اونطور میته امر وجودی نیست. میته یعنی هر حیوانی که تزکیه نشده باشد. میته را ما یک امر وجودی نمیگیریم. منظور از میته یعنی هر حیوانی که تزکیه نشده باشد عدمی است. بچه عدمی شد خب جاری میشود. اصل این از چه؟ تزکیه نشده یعنی میته هست. پس طهارت منتفی خواهد بود، علیت هم منتفی خواهد بود. این ثانیه سلمناست دیگه، یعنی سلمنا چه موضوع میته هست ولی میته وجودی نیست. ان المیتت عبارتون ان غیر المزکا، میته عبارت از حیوانی که مزکا نباشد. چون میته خصوص ما ما تحت و انفهی نیست چه با عجل طبیعی بمیرد. الان یه حیوانی تزکیه بشود ولی شرایط در اون نباشد، بسم الله گفته نشود، رو به قبله نباشد، شرطی از شرایط در آن بله منتفی بشود، این میته هست دیگه. پس میته فقط اون حیوانی نیست که ما تحت فه انفیهی، بل کل زهاق روحن، هر زهاق روحی که شرطی از شرایط تزکیه در آن منتفی بشود فهیه میتتون شرم، این شرعن میته هست. خب وقتی شرع میته غیر مزکا شد ما شک میکنیم چه تزکیه شده یا نه، اصل نه چه تزکیه نشده. البته بحث دیگه بحث فکری هست، برای دارشون برمد و تمام کلام فعل فکر، در فکر باید این بررسی بشود. برای این تنبیه اول بود که مربوط به این بود که با وجود اصل موضوعی نمیتوانیم اصل حکمی را جاری کنیم. قبلا هم گفته شد اصل موضوعی همان اصل سببی است. یعنی اصل سببی منحصر به اصل موضوعی است. یعنی ما داریم یه اصل سببی که موضوعی نباشد، حتما باید موضوعی باشد اصل سببی. بله، منحصر به موضوعی اخص است دیگه از سببی. سببی اهم، اصل سببی میتواند اصل موضوعی باشد، میتواند اصل چیه؟ حکمی باشد. در عبارت دیروزم اشاره کردیم دیگه، بله، استصحاب الحرمه، استصحاب الحرمه اصل حکمی است ولی اصل حکمی سببی است. از اصل سببی میتواند اصل موضوعی باشد و میتواند اصل حکمی باشد. قاعده ایش این از ما ببینیم وقتی در مورد چیزی شک میکنیم منشأ شک ما چیست؟ آیا شک ما منشأ؟ خب اگر منشأ شک را پیدا کنیم و در اونجا یه اصلی وجود داشته باشد، حالا فرقی نمی کند اون اصل اصل موضوعی باشد یا اصل حکمی جاری بشود، دیگه نوبت به جریان اصل در این مسبب نخواهد رسید. موضوعی یکی از اقسام سببی است و می تواند اصل سببی یا اصل حکمی هم باشد. منحصر به این نیست ما بگوییم بله همیشه اصل سببی اصل، بله هر اصل موضوعی سببی هست اما هر اصل سببی موضوعی نیست، میتواند حکمی باشد. این نکته بود که در تنبیه اول این را اشاره کردن. تنبیه دوم هم یه تفصیلی است که چنده بام تفصیلی است که از مرحوم شیخ العاملی نقل شده است، این را ان شاء الله در جلسه بعدی بررسی می‌کنیم. السلام علیکم.